بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جنگ نهروان رو گفتیم خدمت عزیزان. بعد پایان جنگ نهروان، حضرت آماده جنگ با معاویه شدن. قرارشون هم همین بودی از اون اول حکومت، بعد جنگ با معاویه داشتن، چون معاویه زیاده خواه بود، علی رو دشمن و قاتل عثمان میدونست و پیرن عثمان کرده بود که بیاد برای خلافت به فرمایش امیرالمومنین. بعد آقا اومد بین لشکریانش بعد جنگ نهروان سخنرانی کرد، فرمود جهاد با معاویه با این لشکر شام موجب تقرب به خدا و وسیله برای تحصیل رضای پروردگار. بعد آقا این آیه رو فرمودن و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا اونجا که میتونید در توانتونه در مقابل لشکر شام نیرو و اسبان سواری آماده کنید. عزم قوی برای جنگیدن با معاویه حضرت پیدا کرد بعد پیروزی در جنگ نهروان. آقا فرمود از همینجا ما میریم به سوی معاویه. اشعث و یارانش گفتن تیرهای ما تموم شده، بازوانمون خسته است، شمشیرهایمون شکسته، نیزه هامون کند شده، ما را به کوفه ببر تا اونجا تجهیز قوا کنیم و تعداد اونم افزایش بده کنه، که به پادگان نخیله نزدیک کوفه بود. برگشتن، حضرت فرمود اینجا خودمون رو تجهیز میکنیم، نزدیک کوفه است، شما کمتر به دیدن زن و بچهتون تو شهر کوفه برید. اما اینا حرف حضرت رو گوش نکردن و پادگان رو ترک کردن و اکثرا رفتن کوفه دیدار زن و بچهشون. یه دم مخالفت میکردن به سمت شام رفتن و که اونا هم همینطوری میگفتن ما خسته شدیم و تجهیزات جنگی نداریم. و حضرت این آیه رو خوندن: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم، به سرزمین مقدسی که خداوند بر شما مقرر کرده وارد شوید و عقب گرد نکنید که زیان کار خواهید شد. بعد اونا بهونه آوردن که هوا سرده. آقا فرمود اگر هوا سرده، بر دشمنانم هوا سرده دیگه، اونا الان دارن قارت هایی میکنن. تو این فرصتی که آقا درگیر خوارج شد، معاویه ساکت نشست، استفاده کرد، بعد صفه نیروش رو تجهیز کرد، بعد لشکرکشی کرد. الان عرض میکنم کجاها رو فتح کرد معاویه. به نظر حقیر، با این چند جلسه که خدمت رفقا هستیم داریم حکومت 5 ساله رو میگیم، مظلوم ترین و حس و حال عجیبی که در تاریخ تکرار نشده، قبلن هم نبود، تو این بره هست بعد خوارج، که یارای حضرت برای جنگ با معاویه نمی اومدن، دیگه سرد شده بودن. این خیلی این فضای غمباریه، واقعا دردناکی. امیرالمؤمنین دوران سختی رو اینجا گذروندن، تو این 5 سال دوران سختی بود، ولی واقعا الان خدمتون عرض میکنم غارت‌هایی که معاویه می‌کرد و شهرهایی که معاویه تصرف می‌کرد به گوش حضرت می‌رسید، حضرت نوشتن با دست به صورت خودش می‌زد روی منبر در مسجد کوفه. عجیب. حضرت می‌فهمد معاویه پس از معاهده حکمیت فرصت و غنیمت شمرد و لشکرکشی به مصر کرد. گروه‌هایی از مردم مصر نیز به بهانه خونخواهی عثمان به آن لشکر پیوستند. مصر هم اوضاعش خوب نبود. آقا محمد ابن ابی بکر رو گشته بود، حرف رو زیاد گوش نمی کردن و کار برای محمد ابن ابی بکر استاندار مصر بود سخت بود، که پس از این پایان جنگ نهروان خبرهای از مصر به آقا می دادن که خبر خوبی نبود و آقا رو دچار نگرانی می کرد. آقا فرمود 2 نفر هستن که بتونن از اداره مصر بر بیان که من بفرستم محمد ابن ابی بکر رو کمک کنن. یکی قیس ابن سعد بود که آقا قبلا عزلش کرده بود، یکی هم مالک اشتر بود. مالک اشتر هم استاندار یکی از شهرها حضرت بهش داده بود که آقا میگه من محمد ابی بکر رو گوشتم استاندار مصر، ولی گروهی به مخالفت او پرداختن، دارن ملحق میشن به لشکر شام و از طرفی هم جوان کم سن و سالی و تجربه‌ای در جنگ نداره و کار آزموده نیست و میخوام شما رو بفرستم. اخبار مصر رو دیگه این سربازان گمنام امام زمان هم بودن و خبرها رو میدادن. حضرت مو به مو تشریح کردن مسائل مصر رو و آقا فرمود جستو کسی رو ندارم به مصر بفرستم. و اینم یکی از معضلات بود دیگه، آقا یار نداشت، مجبور بود مالک از کنار خودش بفرسته بره مصر. ببین چقدر وضعیت مصر نامناسب بود. اینجا رو داشته باش. آقا یه نامه به مالکش در داد، گفت داری مصر میری. شد نامه 53 نهج‌البلاغه، بهش میگن عهدنامه مالکش در. 110 اصل مدیریتی در این نامه رو حضرت برشمرده. نمیدونم ما تو دانشگاه چی داریم به بچه ها درس میدیم، تو اون اوضاع، تو اون شرایط، تو اون تیکه از تاریخ، تو اون برهه از تاریخ که خیلی حساس بود، حضرت نشستن برای کل تاریخ این 110 اصل مدیریتی رو نوشتن. نامه 53 نهج‌البلاغه. نامه برای مردم مصر نوشتم، یه نامه داد به خود مالک. بعد کار آقا رو نگاه کن، حالا داره بسترسازی میکنه که مالکشتر اونا بپذیرن و بدون نماینده محکم آقاست. نامه هم میده به مردم مصر. من نامه رو بخونم، خیلی نامه مهمیه. حالا اون 110 اصل مدیریتی دیگه باید بشین جلساتی شبای جمعه با هم صحبت کنیم. بی نظیره، تونستید حتما یه دور این نامه رو مطالعه کنید. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به مردمی که برای خدا به خشم آمدن در هنگامی که دیگران در زمین نافرمانی خدا کردن و حقش را نابود ساختن، هنگامی که ستم خیمه خود را بر سر نیکوکار و تبهکار مقیم و مسافر برافراشته بود و هیچ معروفی نمانده بود تا در سایه آن بتوان آسوده و کسی از منکری نمی کرد. حالا اینجا نصف نامه را آورده و اما بعد اینجاش مهمه. بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، مردی که در روزگار وحشت به خواب نمی رود و در لحظه های ترس از دشمن روی نمی گرداند. بر بدکاران از شعلای آتش سوزنده تر است. او مالک ابن حارث از قبیله مزحج می باشد. آنجا که موافق حق است سخن او را بشنوید و از فرمایش اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست مالکش در، که نه تیزی آن کند شود و نه ضربتش بی اثر ماند. به به. اگر شما را فرمان داده که راه بیفتید، پس راه افتید و اگر گفت درنگ کنید، پس درنگ کنید، که او بدون فرمان من به کاری اقدام می کند و نه از کاری باز می ایستد. نه به کاری اقدام می کند و نه از کاری باز می ایستد و نه قدم پیش می گذارد و نه قدم واپس می نهد. یعنی آقا مالک به اینجا رسیده، هر کاری کنه مورد تایید منه. این مالکش ده. اینجاش میگم از نهروان به بعد یه قربت خاصی امیرالمؤمنین داره. انشالله این جلسه این قربت رو بگیرید. آخر نامه میفرماید: مردم مصر، من شما را بر خود ترجیح دادم و ایثار کردم که او را به دیار شما فرستادم. یعنی این بدن میشه من باشه، زیرا او را خیرخواه شما یافتم و دیدم که با دشمناتم بسیار سرسخت است. دوباره نامه ای به مردم مصر فرستاد، بعد اونا را دعوت به ایستادگی در برابر دشمن کرد. لشکر شام درباره جهاد صحبت کرد، فرمود به خدا سوگن اگر تنهای تنها با دشمن روبرو شوم و آنان تمام روی زمین را پر کنند، نه باکی دارم و نه میهراسم. داره به اونا جسارت میده، زیرا من به گمراهی آنها و هدایت خود که بران استوارم نیک آگاهم و جانب پروردگارم به یقین رسیدم. من به ملاقات خداوند مشتاقم و به ثواب نیکوی او امید بستم و منتظرم. یادم حضرت آقا فرمود اگه کل دنیا مقابلم بیستن، مقابل کل دنیا میستم، چون میدونم آقا من حقم. بعد آقا میفرد اما اندوه من اینه که مشتی بیخرد و تبهکار حکومت رو به دست بگیرن و مال خدا رو میان خود دست به دست کنن و بندگان خدا رو به بردگی کشن. نامش مفصله. و مالک و فرستاد به سمت مصر. آقا هم داره مردم کوفه رو راضی میکنه که بیاید، آقا هوا سرده، برای دشمن هم هوا سرده، باشید بیاید. وضع مصر هم ریخته به هم. مالکش در قبل از رسیدن به مصر در مسیر به شهادت میرسه. بعد آقا میاد بالای منبر در مسجد کوفه سخنرانی میکنه، در همون نخیله ظاهرا. بدانی که مالک اشعر به شهادت رسید، او به عهد خیش وفا کرد و به ملاقات پروردگارش شتاف. خداوند مالک را رحمت کند که اگر کوه بود، کوه بی‌نظیری بود و همچون صخره ها گران سنگ و مقاوم بود. یه حرفی هم اینجا زده، بی‌نظیر. به راستی که زنان از به دنیا آوردن همانند مالک عاجزند. بصیرتی که مالک، آیا شخصی همچون مالک میتوان یافت؟ به خدا سوگند شهادت او اهل مغرب، اهل شام را پیروز کرد و اهل مشرق کوفه را خار نمود. یعنی اینکه سبب این شهادتش کوتاهی شما بود، اون اشعث، اون تحمیل ابو موسی اشعری. به خدا سوگند مرگ تو ای مالک از سوی کمر جهانی را شکست و از سوی دیگر جهانی را خوشحال ساخت. حال امیرالمومنین را دارید یا نه؟ قربت حضرت. بر فردی همچون مالک سزاوار است گریه کنندگان بگریان. آیا مردی همچون مالک میتوان یافت؟ انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. بار خدایا شهادت مالک را به حساب تو میگذارم که مرگ او یکی از مصائب بزرگ روزگار بود. خدا مالک را رحمت کند. و مالک چه مالکی؟ آقا میفهمد. مالک چه مالکی؟ به خدا سوگند کوهی بی همتا و سرفراز و یگانه و صخره‌ای سخت و مقاوم بود که هیچ رونده‌ای به اوج قله او و هیچ پرنده‌ای بر فراز آن پرواز نمی‌توانست کرد. خداوند مالک را رحمت کند. او برای من آنگونه بود که من برای رسول خدا بودم. مالک اشتر. یارا آقا رو دارن میزنن. یه چیزی نمونده. بعد از این شهادت خبر شهادت محمد ابن ابی بکر رو میدن. استاندار مصر. علی ابن ابی طالب. مصلحش میکنن. دست پاش قطع میکنن. بعدم میکشن محمد ابن ابی بکر رو. در پوست الاغی برای تحقیرش اون بدنش رو میندازن و میسوزونن. بستاندار امیرالمومنین همچین کاری کرد. اشعث خدا لعنتت کنه. بعد آقا میاد این خبرم به مردم میرسونه که به من خبر رسید که از اینکه اشتر را به جای تو فرستادم ناراحت و دلگیر شده ای. من این کار را به دلیل کندی و سهل‌انگاری تو یا انتظار کوشش این نامه رو برای دلجویی به محمد ابن ابی بکر آقا نوشته بود که مالک رو دارم میفرستم. خلاصه دیگه محمد ابن ابی بکرم به شهادت میرسه و حالا درباره ایمان محمد ابن ابی بکرم دیگه بحثی نیست دیگه. مالکی که فرستاد آقای نامه به محمد ابن ابی بکر فرستاد قبل شهادت. بعد اون جواب نامه رو اینطوری داده بودم بخونم شما ببینید شخصیت محمد ابن ابی بکر چه شخصیت مؤثر و مثبتی بوده. سلام بر تو، خدایی را که جز او خدایی نیست حمد میکنم. نامه شما امیرالمومنین به دستم رسید، آن را فهمیدم و مقصود آن دست یافتم. در میان مردم کسی همچون من راضی تر و خوشنودتر به رأی و نظر امیرالمومنین یافت نمی شود. هرچی شما بگی. حالا کسی هم اگه بود میگفت آقا من هستم دیگه، چرا مالک رو داری میفرستی؟ خودم جمع جورش میکنم. بعد گفت بیش از همه با دشمن امیرالمومنین دشمنی خواهم کرد و از همه بیشتر با دوستانش مهربانی و دلسوزم. بعد تو نامه نوشته بود که امرؤاس با لشکر بزرگی برای حمله به مصر حرکت کرده و نامه تهدیدآمیزی به محمد یعنی به من نوشته و منو ترسونده، ولی من هستم و خیالت راحت که آقا مالک رو فرستاد و هر دو شهید شدن. بعد حضرت به مرد به لشکرش گفت آقا بلند شید، یه موقع قیامه، موقع حرکته. یه درم برای این که آقا مصر سقوط نکنه فرستاد مصر که تعدادشون کم بود. و در نامه ای هم که عبدالله ابن عباس استاندار بصره بود خبر شهادت محمد ابن ابی بکرم آقا به اون داد و حالا عبارتی وقتتون رو نمیگیرم. خب معاویه اومد مصر رو فتح کرد، مصر رو گرفت، شهر مصر دست معاویه افتاد. این خوارج کارو کند کردن. نقشه معاویه بعد از شهر مصر شهر بصره بود، خواست بصره رو فتح کنه، که آقا به عبدالله ابن حضرمی مأموریت داد که عازم بصره بشه و نذاره شهر بصره هم سقوط کنه. حالا این خبرهای سقوط شهرها به مردم کوفه هم میرسید، همینم مزید بر علت میشد که اینا سرتر بشن از جنگ. خلاصه شهر بصره هم به دست معاویه افتاد که بهترین یارای حضرت، اون حلقای میانی حضرت، اونا هم به شهادت رسیدن و عرضم خدمت شما معاویه رفت سراغ عراق و تا عراق رو بگیره. برای اینکه عراق رو بگیره یه دسیسه ای رو به کار برده بود، افرادی رو اجری کرده بود که به غارت برن تو شهر و مردم بیگناه رو بکشن، بترسن، ترس بندازن. اولین نفری که برای غارت به شهر عراق رفت ضحاک ابن قیس بود، با 3000 نفر اعزام شد. معاویه بهش دستور داد به طرف کوفه برو، ولی نزدیک به شهر کوفه نشو و هر کسی رو در طاعت علی دیدی غارت کن، به هر گروه یا مرکز نظامی برخورد کردی حمله کن، اگر هنگام صبح در شهری بودی حتما شب به شهر دیگری هجوم ببر و در یک جا استقرار نداشته باش، و اگر لشکری برای جنگ با تو فرستادم از مقابلمان پرهیز کن و فرار را برقرار ترجیح بده. به اطراف کوفه اومد و اموال فراوان غارت کرد، جمعی از مسلمانان رو کش، به قافله‌های حجاج حمله کرد، اموال کاروانای حجاج رو غارت کرد. بعد وقتی این خبر این ضحاک یا آدم وحشی که همطور غارت میکرد مسلمان رو بیگناه میکشت به امیرالمومنین میرسید، حضرت خیلی ناراحت میشد و اومد با مردم کوفه صحبت کرد، فرمود خود را به قتلگاه بنده صالح خدا عمرو ابن عمیس یا عمیس برسانید و به یاری لشکریانش بشتابید و که برخی از آنها کشته شدن. اگر میخواهید کاری انجام ده برخیزید، داره دیر میشه، دیگه بلند شید، دیگه باید چیکار میکردن که شما حرکت نکنید. حالا حساب کن یه ده تو جنگ صفین به شهادت رسیدن، یارای خودی 2-3000 نفر تا 4000 نفر خوارج، یارای خودی بهتن یارای حضرت، اونا به درک واصل شدن. مالک هم که به شهادت رسیده، محمد ابن ایبکر هم اینطوری، یه ترسی هم تو جامعه تو اون بلاد اسلامی حکومت امیرالمومنین افتاده و اینا هم وحشت کردن و علنا یاری برای حضرت درست حسابی نمونده. آقا اینجا فرمود به خدا سوگند دوست دارم به جای 100 مرد از شما یکی از آنها همراه من باشد، وای بر شما با من همراهی کنید و برای جنگ بیایید. خلاصه اونو نیومدن و راستی شما را چه می شود؟ داروی درد شما چیست؟ راه درمانتان کدام است؟ شما چه مشکلی دارید که مردم شام ندارند؟ آیا هر آنچه در حمایت از حق گفتید هم از روی نادانی از سر غفلت و ناپرهیزی بود یا در چیزی که حق شما نبود طمع کردید؟ حضرت می از منبر اومدن پایین و پیاده به خارج شهر کوفه رفتن. خیلی حال حضرت بعد میام جنگ نهروان یه حال عجیبی بود، یه حس و حال عجیبی، یعنی طرف حضرت رو بشناسه، امیرالمومنین رو بشناسه. اون بره از تاریخ بعد خوارج و حضرت، تاریخ حضرت رو مطالعه نکنه، اون فضا رو نبینه، من به نظرم 60-70% شخصیت علی ابن ابی طالب رو نشناخت، خیلی قربت خاصی داشت. حضرت می پیاده رفتم به سمت کوفه و در آنجا حجر ابن عدی را یا عدی را خواستم و پرچم جنگ را به دست او دادم و با 4000 نیرو روانه ساختم. حرج شتابان در پی ضحاک رفت و در ناحیه تدمر به او رسید. او را متوقف ساخت و ساعتی نبرد کرد. از یاران ضحاک 19 نفر و یاران حجر 2 تن کشته شدند. شب که فرار رسید ضحاک از صحنه فرار کرد. یه نامه هم به عقیل دادم برادرم که آقا ضحاک داره اینطوری قتل و غارت میکنه. حالا نامش هم مفصل بماند و جواب نامه رو عقیل داد. حالا تو تاریخ ثبت این مکالمه حضرت با عقیل تو کتاب الغارات اومده. کتاب الغارات بی نظیره، حتما بگیرید بخونید. خیلی از این مطالب هم از الغاراته. حاج قاسم هم خیلی سفارش میکرد و با این کتاب خیلی مأنوس بود حاج قاسم سلیمانی. ضحاک شکست خورد توسط حجر، رفت شام، دوباره یه لشکری ماویه به فرماندهی نعمان ابن بشیر فرستاد که بره عراق رو ناامن کنه و غارت کنه. با 2000 نیرو اومد و برای ناامن کردن شهر عراق. ماویه یه فرمانده دیگرم صدا کرد از فرمانده خودش، 1700 نیرو در اختیارش قرار داد برای غارت مدینه و مکه. حالا یه لشکر برای عراق، یه لشکر برای ناامنی و این لشکرکشی. خروج سفیانی دیگه، سفیانی اون زمان عجیبه که آقا هی داشت تدابیر آقا برای اینکه خونسا کنه لشکرکشی میکرد، نقشه میکشید با همون نیروهای کمی که داشت. واقعا کار حضرت خیلی سخت بود و دست بسته بود واقعا، نه اماری هست نه مالکی هست. به فرمانده مکه نامه زد که من یه نیروهایی دارم برای تقویت شما میفرستم. به نامه به فرماندار مدینه فرستاد، نیرو دارم برای شما میفرستم. ماوی اینجا در حقیقت توطئه زهرآلودش رو اینجا زد. وحشی ترین خونخوارترین فرد برای غارت به حجاز و یمن انتخاب کرد، بسر ابن ارتاح بسر، که تو سنگدلی و خشونت شهرت داشت. دیگه اومدن سمت حجاز و یمن. اینجا اتفاقات وحشتناکی افتاد که تو مسیر ظاهرا میره به لشکر ماویه که تو مدینه بود کمک میکنه. اونجا مردم مدینه رو خیلی تحقیر میکنه، همین بسر مردم رو برای بیعت با ماویه اجبار میکنه. بعد به سوی مکه میره و همینطوری قتل و غارت میکنه و پیش میاد و مردم هم متاسفانه تا جایی که میتونن مقاومت میکنن. بعد بسر بر میگرده به شام. حالا اونجا مدال افتخار چیزی بهش ماویه میده، تشویقش میکنه. بعد میگه سفیان ابن اوف قامدی با 6000 نیرو ماموریت میکنه که بیاد شهر الانبار، بیاد شهر الانبار و اموال مردم رو غارت کنه. اینجا امیرالمومنین خطبه معروف 27 هفته نهج البلاغه رو اگه اشتباه نکنم میخونه، که الان برای شما دوباره خواهم خون. این خطبه پس از غارت شهر الانبار، حضرت این خطبه 27 هفته نهج البلاغه رو توان خوندن نداشت. میده یکی از اصحاب میره رو منبر میخونه. یه حضرت دیگه خیلی براش سخت بود، خبرهایی که بهش میدادن، تجاوزهایی که میکردن، قتل و غارتهایی که میکردن. من اینو بخونم ببینم با این خطبه میتونیم ما بعدش زنده بمونیم یا نه. ای مردم، جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی بندگان خاص خود، فتح الله لخاصت اولیائه، گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند داند و آن را ترک کند. کاش این خطبه رو ما تو این 8 سال می‌خوندیم، 8 سال دولت قبل، این خطبه اصلا باید رو منبر همه داد می‌زد. خداوند جامعه ذلت را بر او پوشانده، دچار بلا و مصیبت می‌شود کسی که جهاد را ترک کند. کوچک و ذلیل گردد، دلش در پرده گمراهی ماند و حق از او روی گرداند و به جهت ترک جهاد به خاری محکوم شود و از عدالت بی بهره ماند. آگاه باشید، من شب و روز در نهان و آشکار شما را به نبرد با این قوم دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما به جنگند شما با آنها نبرد کنید. به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود دستخوش هجوم قرار گیرد ذلیل و نابود خواهد شد. اما شما سستی کردید، کار را به گردن یکدیگر انداختید، از یاری رسانی به هم خودداری کردید. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تا آنجا که سخن من بر شما سنگین آمد و با آن مخالفت کردید. این خطبه اون قسمت پنهان علی ابن ابی طالبه. این خطبه رو باید تو قطعاً تو مسائل تربیتی به بچه‌ها بگیم. نمیدونم حالا تو کتب درسیمون هست یا نه درسی بچه‌ها. اما شما سستی کردید، کار به گردن یکدیگر انداختید، از یاری رسانی به هم خودداری کردید. تا آنجا که سخن من بر شما سنگین آمد و با آن مخالفت کردید و پشت سر خیش انداختید. در نتیجه هرچه داشتید به باد یغما رفت و غارت شد و سرزمینتان جولانگاه دشمنان گردید و اکنون این مرد قامدی با سپاه خود به شهر انبار وارد شده و اشتس ابن حسان ابن بکری یا حسان ابن حسان را به شهادت رسیده و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده و مردان صالح شما را از دم تیغ گذرانده. به من خبر رسیده که مردی از دشمنان شما بر زن مسلمانی تعرض کرده و دیگری بر زنی غیر مسلمان که در پناه اسلام بودن. غیر مسلمان هم باشه چون در پناه اسلام. من هر موقع این خطبه رو میخونم حقیقتا یه سردرد عجیبی میگیرم. تعرض کرده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ کس از آن زنان دفاع و حمایت نکرده است. آنها پیروزمندانه با غنایم فراوان بازگشتند. اگر برای این حادثه تلخ مرد مسلمانی از اندوه بمیرد، نه تنها نباید ملامتش کرد، بلکه از نظر من سزاوار است. سزاوار چی؟ من یه خط رو نخوندم، اینو قبلا گفتم ها، ولی آقا میفهمد اگر بر این حادثه تلخ. کدوم حادثه تلخ؟ کندن خلخال، درسته؟ اون خط که نخوندم دیگر. آنها پیروزمندانه با غنایم فراوان بازگشتن بی این که حتی یک نفر از آنها زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شود. از این حادثه تلخ، کدوم حادثه تلخ؟ این که اینا خطی روشون نیفتاده، قطره خونی هم نریختن. این حادثه تلخ، خلخاله که نه. این پیروزمندانه با غنایم رفتن. آقا رو نگاه کن، میگه خب داشتن یه خطی مینداخت دیگه، میزدی یه مقاومتی داری آقا رو این. خب چرا میگم از این حادثه تلخ؟ منظور آقا اینه، ادامش توضیح میده. شگفتا به خدا سوگند، این واقعیت دل را میمیراند و اندوه را بر آدمی چیره میسازد که این قوم در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. ذلت و خاری نصیبتان باد، زشت باد روی شما، آماج تیر بلا شدید ولی از جای خود نمی جنبید. به شما حمله می کنند ولی شما حمله نمی کنید، با شما می جنگند اما شما نمی جنگید. این گونه معصیت خدا می شود و شما بدان رضایت می دهید. وقتی در گرمای تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم، می گویید هوا بسیار گرم است، مهلت بده تا سوز گرما بگذرد. آنگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم، می گویید هوا خیلی سرد است، بگذارید سوز سرما برود. همه این بهانه تراشی ها برای فرار از سرما گرما بود. وقتی شما گرما سرما فرار می کنید، به خدا سوگند که از شمشیر گریزان ترید. نه به خدایی سوگند که جان فرزند ابو طالب در دست اوست، از شمشیر فرار می کنید. ولی تا کی می توان از شمشیر فرار کرد؟ یا اشباه هر رجال ولا رجال. ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بی خرد، علی رو داری یا نه؟ که عقلهای شما به زنان در حجله آرمیده شباهت دارد. خیلی فوش بدیه، زنه تو حجله نشسته منتظره. آره جانم به امیرالمومنین، آقا داره مدافعان حرم رو دیده، آقا کیف کرد. آقا 1400 سال بعد ید علی رو ندیدن، رفتن شهر الانبار رو پس گرفتن، دیدن داره توی منطقه تجاوز میشه به اسم اسلام، جهاد نکاح چه و چه و چه. کجای امیرالمومنین ببینی چه اتفاقی افتاده. دورانو داری؟ تو تاریخ بی نظیر این دوران، رفتن سوریه، عراق، احباب مدافعان حرم. ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بی خرد، که عقلهای شما به زنان در حجله آرمیده شباهت دارد. یا علی حاج قاسم رو بیا ببین، مالک اشتر این تاریخ رو میگن. خداوند میداند که از زندگی در میان شما خسته شدم و بسیار دوست دارم که خداوند مرا از میان شما به سوی رحمت، به سوی رحمت خیش ببرد. ای کاش نه شما رو دیده بودم و نه شما رو میشناختم. این آشنایی برای من به خدا سوگند جز پشیمانی و آقا این حرفا رو نزن. آقا امیرالمومنین داره میفهم، هیچ ثمره ای نداشت. معلومه که ما امیرالمومنین رو خوب نشناختیم، خوب به جامعه به مردم نگفتیم که تو این 8 سال یا تو این 30-40 سال تو این دولت ها مردم خدا می داند که دلم انباشته از خون و سینم از خشم آکنده است. شما کاسه های غم، غم را می گفتم اون قربت غمه، شما کاسه های غم را جرعه جرعه به من نوشاندید. خیلی دوران سختی بود. و با نافرمانی های خود اندیشم را تباه ساختید. اون علم علی، من به علمم عمل خواهم کرد. تا آنجا که قریش و دیگران در حق من گفتن پسر ابو طالب مردی دلیر است، ولی از آیین لشکرکشی و فنون نظامی آگاه نیست، سیاست بلد نیست. خدا پدرشان را بیامرزد. آیا در میان رزماوران رزبیده تر و با تجربه تر از من میشناسید؟ آیا کسی را سراغ دارن که پیش از من قدم به میدان جنگ نهاده باشد؟ هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم که در میدان نبرد حاضر بودم، و حال آنکه اکنون از 60 سالگی هم گذشتم، اما دریغ آن کس که فرمانش را اجرا نکنند رأی نخواهد داشت. آقا کل ولی فقیه تو این جمله است، آن که فرمانش را اجرا نکنند رأی نخواهد داشت. دوباره حضرت بالای منبر رفتن و خطبه دیگر خواندند. این مجال نیست که درباره آقا رسول الله صحبت کرد، درباره اصحاب آقا رسول الله صحبت کرد، جنگایی که آقا رسول الله داشت، مهاجر و انصار. آقا گفت، یکی از جمع بلند شد گفت نه تو محمدی و نه ما اصحاب محمد، ما را به افزون تر از طاقت ما مکلف نساز. بعدش آقا چه جوابی داد بگم؟ آقا فرمود اول خوب گوش کن تا بتوانی به خوبی پاسخ بدی. زنان فرزند مرده برایتان زاری کنند، جز به غم و قصه من نمی افزوید. آیا گفتم که من محمد هستم و شما انصار هستی؟ این مثالی بود که برای شما زدم و امیدم آن بود که از آن الگو بگیرید. هم همه و سر صدا میاد تو فضای مسجد پر شد. اوه اوه اوه، اینجا دیگه بد نیشی زدم به آقا. شنیدم امیرالمومنین فرمود، شنیدم کسی تو جمع گفت امروز معلوم شد که امیرالمومنین و همراهانش چه بسیار به اهل نهروان نیازمند هستند. و مردی با صدای بلند گفت و امروز برای مردم عراق جای خالی مالک اشتر آشکار شده. به راستی که اگر اشتر زنده بود شاهد این همه جنجال و آشوب نبودیم و هر کس میدانه چه بگوید. آقا اینجا فرمود اینو، مادرانتان در عزایتان بگرید، حق من بر شما بسیار واجبتر از حق مالک اشتر است. مالک اشتر مرد، من که هستم. آیا اشتر جز حق یک مسلمان حق دیگری بر شما داشت؟ بعد یه با ناراحتی حضرت از منبر رفت و دو سه نفرم گفتن آقا ما آماده ایم با شما بجنگیم. آقا فرمود آماده جنگ به سوی دشمن باشید. آقا رفتن خونه، بزرگا اصحاب اومدن پیش آقا. آقا فرمود یه نفر رو پیدا کنید که لشکر آماده کنه. فکر کنم معقل ابن قیس، ها، معقل ابن قیس تمیمی را پیشنهاد دادن. آقا برای ماموریت اینو آماده کرد. حالا جالبه، کمیل هم استاندار منطقه هیت بود. بعد آقا هم گفته بود بدون اجازه من کاری نکن، به کمیل گفته بود. بعد آقا میفهمد بدون اجازه من برای مقابله با غارت قرقیسیا رفته بود، و هنگامی که سفیان ابن عوف وارد منطقه هیت شد کمیل حضور نداشت که از منطقهش دفاع کنه. به همین دلیل شهر الانبار هم سقوط کرد. از بی تدبیری کمیل عصبانی بودن و نامه‌ای اتاب آمیز به وی نوشتم. کمیل هم خوب بود ولی کاری انجام میده بود با آقا مشورت میکرد، در حد مالک نبود. حالا بعضی ها برای امیرالمومنین مالکشتر هم، بعضی ها عمار هم، بعضی ها ابن تگیهان هم، بعضی ها زو شهادتین هم، بعضی ها کمیل هم. دیه مرتبه یاران حضرت با هم فرق داره. بخونم نامه کمیلو، فرصت نیست دیگه. میگه آقا میگه کاری که به تو سپردم تباه ساختی و به کاری که انجام دادنش بر عهده تو نبود درگیر شدی. ناتوان مردی است که با اندیشه ناقص تاخت و تاز کردنت بر مردم قرقیسیا و رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو برای حفظ آن گمارده بودی، این ناتوانترین مردم دیگه، آن هم وقتی کسی در آنجا نیست تا مرزها را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، نشان نارسایی اندیشه توست. تو در آنجا پلی شدی کمیل که دشمنان تو از آن بگذرن و بر دوستانت هجوم آورن. نه قدرتی داری که با آنها نبرد کنی و نه هیبتی داری که از تو بترسن و بگریزن. کمیل برای جبران اشتباه این بارم بدون اجازه به مقابله با عبدالرحمن ابن قباس که به دنبال غارت جزیره بود رفت و لشکرش رو شکست داد. پیروز شد این سری و خبر پیروزش رو به امیرالمومنین فرستاد. آقا هم گفت به من به تو نگفتم نرو. حالا دیگه کامل بود دیگه، حالا فرصت نیست. یه نامه حضرت نوشته که تو تاریخ بمونه. پس از شهادت، پس از بازگشت از نهروان و سقوط مصر و شهادت مانکشتر محمد بن ابی و غارت‌های متعدد، کوفه وضع مناسبی نداشت و خیلی شبهات داشت. فضای غبارآلودی بود، شبهات اعتقادی، ابهامات، اصلا سایه انداخته بود رو کوفه. فضای مجازی فعال، دشمن هم داره جنگ رسانی خوشو داره انجام میده، اون ترسو افتاده. حضرت یه نامه مفصلی نوشتن، فرصت نیست، حالا اگه شد فردا بخونیم، نشدم که بمونه برای جای دیگه. که اولش آقا میفرماید و ان من شیعته لابراهیم، با این نامه شروع میکنه آقا، نامه‌شو با این متن شروع میکنه. شیعه اسمی است که خداوند در کتاب خیش به آن شرافت بخشیده. این اسم اختصاص به ابراهیم نداره، بلکه شما نیز شیعیان محمد رسول خدا هستید و در این نامگذاری بدعتی وجود نداره. شروع میکنه از اینجا آقا آیات تلاوت، آیه قرآنی تلاوت میکنه، 7-8 آیه قرآن میاره، شبهات و یه جنگ رسانه‌ای برای مهندسی افکار عمومی. نامه مفصلیه دیگه، از یه 10-15 صفحه است. آقا دوباره مردم میخونه و سرزنش میکنه مردم و طبق همون خطبه 27 مواردی دوباره میگه. بعد اینجا اشعث بلند میشه بهش، به آقا میگه که چرا مثل عثمان تو رفتار نمیکنی، چرا مثل عثمان حکومتداری نمیکنی. تذکراتی به مردم کوفه آقا میدن و بعد از اون مهندسی افکار عمومی، اون هدایت درست، خطبه تهدیدآمیز حضرت برای مردم کوفه میخونن که مؤثر واقع میشه. بعد اون روشنگریایی که میکنه، آقا تهدید میکنه و میگه آقا بلند شید برای جنگ با معاویه. به قیس ابن سعد، استاندار آذربایجان، نامی نویسه به استانداری که هنوز شهرها در اختیارش بوده، از اونها لشکر میخواد و بعد مباحث توحیدی رو مفصل توضیح میده آقا برای اونا و تقویت میکنه باور اونا رو، اعتقاد اونا رو. اینجا میفرمایه که جهاد، شهادت، مرگ و عقب جلو نمیندازه و توضیحاتی میده، روشنگریایی میکنه. عالی. حضرت عازم میشه برای جنگ با معاویه، از یاراش هم دارن میان، که یکی از این خوارج ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه از خونه اشعث، با که اینا قرار بود 3-4 نفر رو ترور کنن اگه اشتباه نکنن، معاویه و امراس و علی ابن ابی طالب، اشعث اینا نفراتش مشخص بود که در ترور اون دوتا ناموفقن، معاویه و امراس ناکام میمونن، اما ترور ابن علی ابن ابی طالب توسط ابن ملجم مرادی، حالا شاید اینم چیدمان باشه و دستچینی کرده باشن، علی ابن ابی طالب رو که آماده بود برای لشکرکشی، بعد نماز ظاهرن به شهادت میرسونن. این امیرالمومنین، این قربت حضرت بعد جنگ نهروان که روی منبر مسجد کوفه میشست و خبرها رو بهش میدادن که شهر الانبار سقوط کرد، مکه سقوط کرد، یمن سقوط کرد، حجاز سقوط کرد. حکومت حضرت هم نقشه اون موقع رو تاریخ‌دانا میگن که نصفی از کره زمین بود وسعتش. خب یه اسمی رو میخوام اینجا بیارم که قربت ایشون هم کمتر از علی ابن ابی طالب نیست، اونم امام حسن مجتبی است. این کوفه با این وضعیت رسید به امام حسن مجتبی که 6 ماه بیشتر حکومتش دوام نداشت، که همینا که آماده بودن با علی ابن ابی طالب برن جنگ معاویه، همینا رو معاویه خرید. علی هم نبود، حسن هم اعتبار علی رو نداره، جایگاه علی رو نداره، یاران امیرالمومنین رو نداره، جانم به حسن دیگه، همین، جانم به امام حسن مجتبی. معاویه که میتونست بیاد کوفه رو حمله کنه، قتل و غارت کنه، دیگه بدون هیچ رقیبی رأس قدرت بشینه، آقام که یار نداشت، آقای نرمش قهرمانانه انجام داد که اون بیاد پای آتش بس صلح نامه رو امضا کنه. اونم به خاطر، اونم با متنی که نه مثل برجام باشه. حق نداری معاویه رو یزید جانشین خود بذاری تو بیت المال، با من باید مشورت کنی، تو بحث تعیین استاندارا با من مشورت کنی. این تو تاریخ ثبت شد دیگه، یاری نداشت آقا رو سجاده از زیر پاشون نماز کشیدن، شبا آقا رو ترور میکردن. بهترین فرمانده حضرت که 12,000 نیرو داشت، معاویه یه جا خرید، یه جا خرید 12,000 نفر رو. تو مدائن آقا لشکر زده بود، تیم دیپلماسی رو فرستاد، عمدن معاویه مغیره رو فرستاد، رأس این دیپلماسی، که آقا چشش خورد به مغیره تو خیمه. مغیره یه گونی نامه آورده بود از فرمانده های یارای امام حسن مجتبی، تمام نامه‌ای که یاران امام حسن برای معاویه فرستادن، آقا جلوی آقا ریخ زمین مغیره لعنت الله علیه. نوشته بودن آقا معاویه زنده، امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان، حسن رو زنده میخوای یا مرده؟ امر کن. یه اسمی بگم دیگه قریب‌تر از علی ابن ابی طالب، امام حسن، جانم به امام حسین علیه السلام. دیگه این مجبور شد، فقط زن و بچه مونده بود دیگه. هیچ تو این عالم که تمام کائنات به اذن امام حسین دارن نفس میکشن، حیات دارن، با یه خاندانش، اهل بیتش، هیچ میذاش تو مدینه امام حسین میرفت. شک نکنید همون بلایی که سر اسرا آوردن تو کربلا، همون بلا رو سر اهل بیت امام حسین تو مدینه می آوردن. آقا بازی سه هیچ باخته رو برد. امام حسین دید چیکار کرد؟ اونجا هم دختر اشعث جعد لعنت الله علیه امام حسن رو به قتل رسید. پسرش هم که اومد تو سپاه عمر سعد تو قتل امام حسین شریک بود. حالا این امام حسین رسیدن به اینجا، اینا مقدمه بر رسیدن به اینجا که امام حسین مونده با فقط اهل بیتش، جای امنی نیست. همون شب که امام حسین حرکت کرد، شبان از مدینه زد، محمد ابن حنفی اومد گفت آقا نرو، زن واسه بزه باشه، همون شب قصد ترور امام حسین رو داشتن. یعنی حضرت ترور میشد دیگه هیچی باقی نمیموند، هیچی. آقا اومد مکه، روشنگری، این مهندسی افکار عمومی آقا جدی بگیرید، بصیرت افزایی، خطبه‌ای که در منا خوندن، یه روز انشالله میام خطبه منا رو بخونی، بی‌نظیر. بعد تو مسیر خطبه‌ای که حضرت خوندن، آیات قرآن که تلاوت کردن، روشنگری که کردن، خود مردم کوفه، دیگه آقا به گودال قتلگاه رفت. اسلام اینطوری نگه داشت با خونش، هیچ راهی هم نمونده بود. علتش چی بود؟ سخنرانی اشعث در شب لیلة الحریر. اشعث نثار امام علی علیه السلام و همسر مکرمشون حضرت زهرا سلام علیها و فرزندانشان بلخص آقا سید الشهدا و نوه هاشون بلخص حضرت رقیه سلام علیها یه صلوات قرایی بفرستید.